گفت او ای ناصحان، من بی ندم از جهان زندگی سیر آمدم، من بلیم زخم جو و زخم خواه، عافیت کم جوی از منبل برا، منبلی نیکو بکف پود آورد، منبلی چستی که از این پل بگذرد. اشاره مولوی منبل، افرادی بودن که ماجراجو که توی ماجرا زخم میخوردن. میگوید که من منبل زخم جو و زخم خواهم، منتها مولوی این رو تصحیح میکند، میگوید که ولی نه از اون منبلایی که دنبال پول به دست آوردنن، بلکه اونهایی که دنبال گذشتن از این پلند. مرد شیرین گشت و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. مثال خیلی جالبی میزند اینجا مولوی، میگوید ما آدمیان توی این عالم مثل مرغان هستیم در قفس، مثال رایج و شایعی در ادبیات ما، منتها مرغ‌ها تو دستن، یه دست مرغ‌هایی که قفسشون توی باغه و اینا از سوراخ قفس باغ رو میبینن، مثلا ظاهرن پیشا پیش در باغ، اینا هیچ آرزوی جز شکستن قفس ندارن. همون موقعی که توی قفسن در واقع جانشون بیرون قفسه، چه برسد به وقتی که از قفس آزاد بشن و بیان بیرون. اما یه دسته دیگه مرغانی هستن در قفس که همین که بیرون قفس نگاه میکنن، میبینن گربه ها دور قفس رو گرفت، پاشون از قفس بذارن بیرون توسط گربه ها دریده میشن. اینا دلشون میخواد نه یک قفس، صد قفس دورشون تنیده شدن، مبادا دست این گربه ها برون حاله. جانهایی که دلبستگی توی این عالم دارن همون مرغانی هستن که گربه ها دور قفسشون گرفتن. جانهایی که آمادگی برای رهایی دارن اونایی هستن که قفسشون توی باغ، از دیوار قفس، از سوراخ قفس هم باغ رو، سبزه و گل رو و سرو رو میبینن. اون قفس که هست عین باغ در، مرغ میبیند گلستان و شجر، جوق مرغان از برون گرد قفس، خوش همی خوانند زازادی قصص. تصویر رو ببینید، یه مش پرنده بیرون قفس ایستاده و دارن سرود آزادی میخوانند و دعوت میکنند این مرغ رو، مرغ جان این در قفس نشسته رو که به ما بپیوند، سرود آزادی میخوانند. مرغ را اندر قفس زان سبززار، نخورش ماندست و نصبر و قرار، سر زهر سوراخ بیرون میکند، تا بود که بند از پا برکند، چون دل و جانش چنین بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. وقتی که در قفس هست و جانش به سوی بیرون پرواز میکنه، وقتی که قفس رو باز کنی چه خواهد کرد؟ میپیوندد به هم نوایان خود، به هم دلان خود، به اون مرغانی که سرود آزادی میخواندند. نه چنان مرغ قفس در اندوهان، گرد بر گردش به حلقه گربگان، که بود او را در این خوف و حزن آرزوی از قفس بیرون شدن. او همی خواهد که از این ناخوش حسس، صد قفس باشد به گرد این قفس. اون کسی که دور قفسش گربه ها گرفتن، از کجا کی میخواد که بره از قفس بیرون؟ میگه کاش دور این یه قفس صد قفس دیگر تنیده بود. داستان روح ها اینطور است، قصه توفی جان انسان بود، کو دلی کو محرم مرغان بود. کسانی که اصلا نیامدن که بمانن، آمدن که برن، تصویرشون، تصورشون از این عالم و از این زندگی است، نچسبیدن به این زمین، نچسبیدن، سبوکن، پرواز میکنن، به اندک اشارتی سرود آزادی رو از اون مرغان بیرون قفس میشنن، روح جانشون به سوی اونها پرواز میکنن. به این معناست که میگم جان رو عزیز نمیدانستن، یعنی این زندگی رو، این زندگی رو، اقتلونی اقتلونی یا سقاط نفی قتلی حیاتن فی حیات، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برفشانم برو. داستان ادامه پیدا می کند. مرغ جانش، باز در باب کسانی سخن میگوید، من پاره از ابیات رو البته حذف میکنم، تداعی های بسیاری در اینجا برای مولانا رخ داده است که شما رو دعوت میکنم که به اونها خودتون مراجعه کنید. مثال کسانی رو میزند که در این جهان مانده اند و خواستار ماندن همیشگی و ابدی در این جهانند. مرغ جانش موش شد سوراخ جو، چون شنید از گربگان او ارجو. وقتی که میبینه گربه ها ایستادن، مایله که حتی از مرغی هم دست بکشه، از پرندگی موشی بشه بره توی سوراخی. همون موش در اون سوراخی جای امنی تنزل هم پیدا بکنه، اما کسی بهش کار نداشته باشه. دیگه گربه سر به سرش نذاره، کسی دنبال ریختن خونش نباشه. زن سبب جانش وطن دید و قرارن در این سوراخ دنیا موشوار. هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. من این بیت مولانا رو بارها و بارها نقل کردم. از حکیمانه ترین سخنانی است که این بزرگوار در باب آدمی و زندگی او در این جهان گفته است. هم عقل نظری او و هم عقل عملی او رو در این دو مصرع، در این یک بیت، به بلیغ ترین وجه آورده است. شما شرایط اکثر آدمیان رو در نظر بگیرید. به تعبیر مولوی، اولا قفس هم نمیخوان، برای که قفس سوراخ داره و از قفس میشه گربه ها رو دید، اون رو هم نمیخوان ببینن. همه ی آنچه که بوی خطر دارن، بوی مرگ دارن، پیامی از رفتن دارن، همه ی اینها رو میپوشونن، جلوی همه رو میگیرن. جهان رو مثل اون جوانی بودا که پدرش بودا شاهزاده بود، که پدرش دستور داده بود که این رو جایی نبرن که پیر مردی ببینه، پیر زنی ببینه، مردهی ببینه، مریضی ببینه. اصلا دلش میخواست دنیا رو یه جوری ببینه که گویی همه جا گلستان، همه جا جوانی، همه جا زیبایی، همه جا آبادانی، همه جا سبزی خرمی. تا یه روز بالاخره رها کرد قصر رو و آمد و دید و رفت و به اون روشنای نهایی خودش رسید. ما آدمیان واقعا دلو هر کدوم یه بودا باشیم، یعنی اولا خودمون همیشه جوان، همیشه زیبا، همیشه توانگر، همیشه توانا، همیشه خوش. بوی غم، بوی پیری، بوی رنج، بوی مرض، بوی مرگ، هیچی رو نشنویم، به شامه ما نرسن. لذا اون گربه ها رو بیرون قفس نبیم. وقتی که اینطوری شد دیگه باید از قفس هم بیاریم بیرون، باید یه موشی بشین بریم گوشه سوراخی. این قصه آدمیان است به تعبیر مولانا. اون وقت میگوید که در بن سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. بنایی عمل است، دانایی علم است. حکمت عملی و حکمت نظری، عقل عملی و عقل نظری رو هر دو رو اینجا به نیکی بیان کرده است. میگه تمام کار او، تمام کوشش او، همه سیستم فکری او در مقام ساختن و تغییر جهان دادن برای این استش که یه گوشه سوراخی رو تبدیل کنه به این محل امنی. این حد توانایی فکری او در مقام تصرف است در عالم، اما دانشش هم به اندازه همون سوراخ. تمام کوشش اینه که همون اون سوراخ رو بشناسه، ببینیم سقفش کجاست، کفش کجاست، خاکش مثلا چه جنسی داره. همین حقیقتا اینطوری است. یعنی آدمی وقتی خودش رو محدود کرد، درسته که حالا سوراخ موش با میگیم، ولی واقعا این عالم به این بزرگی برای عده غیر سوراخ موشی بیش نیست. همه همتشون هم مصروف اینه که همین جهان رو بشناسن. یه قدم اون طرفتر رو ترس دارن بشناسن در پاره‌ای از موارد. من این رو به نیکی آزمودم. شما این نوشته ها اعترافات سنت آگوستین رو بخونید. آدمی که خب در جوانی شهر ششرت تا بعد سرنوشت او عوض شد و به هدایت گرایید، وضع خود را نوشته است به صورت مناجات هایی با خداوند. در یکی از اونجاها میگوید که خدایا من در همون اوقات هم که مشغول ششرت بودم دعا میکردم برای هدایت کنی، اما همیشه میگفتم این هدایت را عقب بنداز، بذار من خوب همه کارامو بکنم بعدا اون هدایت نست. یعنی حقیقت مطلب این است که اون رو به صورت یک اعتراف جدی نوشته. اعتراف هم هست، شرح حال خیلی از آدمیان هست. یعنی خیلی ها خیلی چیزا رو میدونن، یعنی نیکی و خوبی و راستی و هدایت بر اکثریت مردم پوشیده نیست، اما میترسن ازش. خیلی مهم میترسن، چون میدونن برای رسیدن به اون یه چیزایی رو باید کنار بزنن، یه دلبستگی هایی رو باید پشت سر بزنن. اینو نمیخوان و حد اکثرش این است که طرد مطلق نمی کنن، ولی میگن خدایا حالا عقب بنداز، حالا نسیه تر، حالا نسیه تر. واقعا این طوریست. اون طرف دنیا رو نمیخواد نگاه بکنن، اصلا بدشون میاد، برای اینکه میدونن اگر پای اون حرفا بیاد وسط یه چیزایی بالاخره باید تغییر بکنه دیگه، مثل بحث سابقش باقی نمیمونه. در اکثر موارد دلبستگی های آدم هست، این رو من بارها گفتم، که آدمی رو در این مسیر مانع میشود. اینطوری نیست که آدم دلیل نداره، اینطوری نیست که عقلش گواهی نمیده، این حرفا نیست. بیشترش این است که دستورهاش بسته است و نمیخواد این دستورها رو باز کنه، چون میدونه اگه باز کنه و به او خواهند گفت حرکت کن را بیفت و او نمیخواد را بیفته، ترجیح میده چراغ باشه، ترجیح میده لنگ باشه، ترجیح میده کور باشه، چون میترسه اگه چشمشو باز کنه چیزایی ببینه و به عهده او مسئولیت هایی بیاد. هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. پیشه هایی که مرورا در مزید، کن در این سوراخ کارایت گزید. تقدم ولی حرفه هایی میره که توی سوراخ به دردش مورد، چیزای دیگه براش هم مطرح نیست، برای اینکه برای آباد کردن اون سوراخ موش به چیزایی نیاز است، به چیزایی هم نیاز نیست. زن که دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. مثلا مسئله رهایی براش مطرح نیست. من این رو براتون بگم، ادیانی چون اسلام، چون مسیحیت، چون یهودی، اصلا فلسفهشون رهایی، سالویشن، یادتون باشه، اصلا این اون مهمترین فلسفه پشت این ادیان است. ما یک رهایی بخش دنبال او هستیم. اصلا اصل تصور و نظر این است که یه زندان، یه قفسی وجود داره، ما باید از اون رهایی پیدا بکنیم. اصل این است، کسی باید بیاد پیام رهایی برای ما بیارد. این که مولوی در اینجا میگه اصلا یه عده این مسئله شون رهایی نیست، اصلا این نیست، اصلا تصویری که از خودشون دارن تصویر یک موجود زندانی نیست، مسئله شون این حرفا نیست، دنبال چیزای دیگه هم. کسی که مسئلهش رهیدن و رهایی پیدا کرده، اصلا جوری دیگه زندگی میکنه، جوری دیگه فکر میکنه، دنبال چیزای دیگه میگرده. حقیقتا اینطوری است. توی همین مثنوی شما اگر ببینید، تمام حرف مولوی این است که عاشقی رهایی است، رهایی است، متبرای کسی که رهایی طلب است، کسی که مسئلهش رهایی نیست، خب دنبال حرفا نمیره. پیشه هایی که مرو را در مزید، کن در این سوراخ کارایت گزید. زن که دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. فلسفه او به مسئله او بیرون شدن است. عنکبوتر طبع عنقا داشتی، از لعابی خیمه کی افراشتی. دو دست موجودن دیگه، یکی عنکبوت، عنکبوت هم خودش به دست خودش میتنه تا خودش رو گرفتار کنه، ولی عنقا این حجابا رو پاره میکنه. گربه کرده چنگ خود اندر قفس، نام چنگش درد و سرساب و مقص. گربه مرگ است و مرز چنگال او، میزند بر مرغ و پروبال او. به هر حال قوم گفتندش مکن جلدی برو، تا نگردد جامه و جانت گرو. آن زدور آسان نماید، به نگر که به آخر سخت باشد ره گذر. پیشتر از واقعه آسان بود در دل مردم خیال نیک و بد. نصیحتگران باز در جان او افتادن، گفتن رها کن برو. آدم وقتی که دور از یه واقعی است، پا در بادی ننهاده، خیلی اظهار شجاعت میکنه، اما وقتی که نوبت عمل واقعی رسید، اون موقع معلوم میشود که شجاع واقعی کیست. لا شجاع یا فتا قبل الحروب، ظاهرا روایتی هم از پیامبر است. بیرون از جنگ شجاعت نداریم، اونجا لاف زیاد میشه زد، چون میدان جنگ نیست، چون حقیقت کشتن و کشته شدنی هنوز مصور نیست. شجاعت در جنگ پدید میاد. لا شجاع یا فتا قبل، این یعنی گفتن خود رو امتحان کن، داری این ادعای بزرگ رو میکنی که شب میخوای بخوابی، مبادا از جنس لاف زدن باشه. وقت لاف از مستان کف کنند، وقت جوش جنگ چون کف میفنند. کف میکنند از لاف جنگ زدن، وقتی که جنگ میشه مثل کف وا میرن و چیزی ازشون باقی نمیمونند، چون کف بیفنند. بعد مولانا میگوید که وقت اندیشه دل او زخم جو، پس به یک سوزن تهی شد خیک او. با یه سوزن اون وادش خالی میشود. وقت در اینجاست که مولانا میگوید که من عجب دارم ز تویای صفا، کو گریزد وقت سیقل از جفا. آدمی برای اینکه صبوری شجاعت پیدا کنه باید به جفا تن بده، طالب بلا باشد. من تعجب میکنم کسانی که از خطر، از بلا، از سختی، از رنج میگریزن. اینا مگه نمیخواد صیقل پیدا کنن؟ همش دنبال راحتی، همش دنبال رفاه بودن. آخه برای چی؟ اون که بالاخره میگذره کاری باید کرد، ولو اینکه رنجی داشته باشه، سختی داشته باشه. مگه آدمی خیلی از خوش مطمئن باشه؟ بعد مولوی توضیح میده، میگه این سختی ها و رنج ها تو زندگی دقیقا حالت سوهان داره که روی یک آهن زنگار دیده میکشند برای اینکه این پاک بشه. یه فلسفه ایست در زندگی، یه فلسفه ایست. رنج رو شیرین میکنه، معنیدار میکنه. شیرین نه، معنیدار میکنه. آدم میفهمه تو این دنیا علت وجودی رنج ها چیه، سختی ها چیه. جنگریبان پاره نمیکنه، کفرم نمیگه، از جهان و عالم هم عصبانی نمیشه، اتفاقا حسن استفاده میکنه از اون که پیش میاد. من عجب دارم ز جویای صفا، کو رمد در وقت صیقل از جفا. بعد این مثال خوب رو میزنه، میگه گفت چندان آن یتیمک را زدی، چون نترسیدی ز قهر ایزدی. گفت او را کی زدم، ای جان و دوست، من بران دیوی زدم کو اندروست. یه مادری داشت فرزند یتیم خودش رو میزد. یه کسی اومد با این بچه یتیم رو چرا میزنی؟ چرا اینقدر میزنی؟ گفت من اون رو نمیزنم، یه دیوی تو جانش رفته، دارم اون رو میزنم. گفت او را کی زدم، ای جان و دوست، من بران دیوی زدم کو اندروست. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. یه فرش پرخاک رو باید مندازی تو خیابون باید چوب بزنی. میگه شما فرش رو چوب نمیزنی، او خاکا رو داری چوب میزنی. این چوب رو میزنی تا خاکا بزنی. میگه مصیبت های جهان اینه، ما اون فرشا، اون چوبم چوب خدا به ما نمیزنه، به اون خاکا میزنه که بری بیرون. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد، بر اون غبار، بر اون خاکی که تو این فرش رفته بود زد. گفت چندان آن یتیمک را زدی، چون نترسیدی ز قهر ایزدی. گفت او را کی زدم، ای جان و دوست، من بر آن دیوی زدم کو اندروست. مصیبت های عالم میگه اینه معناش، فلسفش اینه، اینجوری بشناسید. من عجب دارم ز جویای صفا، کو رمد در وقت سیقل از جفا. وقت تعجب میکنم چرا مردم از سختی میگریزند، چرا اهمیت و معنی و قدر این سختی ها رو نمیدونن. آدم رو پاک میکنه، گرد و خاک های وجودش رو بیرون میده، اون دیوهای نشسته در باطن او رو فراری میده، اون زنگارها رو پاک میکنه، پالایش میکنه آدمی رو، صفا میده، سیقل میده. این نقش اونها. اون گروهی که از ادب بگریختن، را به مردی را به مردان ریختن. خب این هم در باب قصه سختی دیدن. نوبت این میهمان آمده به مسجد رسید که پاسخ اونها رو بده. گفت یاران از آن دیوان نیم که زلا حولی ضعیف آید پیم. گفت من از آن دیوان نیستم که شما یک افسون بخوانید و من پامو به فرار بگذارم. مطابق افسانه های گذشته، وردی، افسونی، لا حولی به قول مولوی میخواندند و دیوی رو فراری میدن. گفت من از اونا نیستم. بعد یک مثالی میزنه، میگه یه بچه ای رو یادش داده بودن که در کنار مزرعه بنشین و طبل بزنه تا این پرنده ها که میان و میخوان بعضی دانه ها و میوه ها رو بخورن اینا فرار کنن برن. این هم یاد گرفته بود و این کار رو میکرد تا شد نوبت هجوم سلطان محمود. سلطان محمود رسید با سپاهیان جرار و اسب و اشتر بسیار. بعد از این شطورا اومده بودن مزرعه رو له میکرد. این طبل، این تفلکی هم نشسته بود این طبل رو بزد که این شطورا فرار کن. یه کسی اومد بهش گفتش که کجا طبل میزنی؟ اینا دیگه اون پرنده ها نیستن که مال طبل تو فرار کنن، اینا خودشون صد تا طبل به دوششون حمل میکنن، اینجا دیگه جای اون حرفا نیست. کودکی کوهارس کشتی بودی، تبلکی در دفع مرغان می زدی. تا رسیدی مرغ زن تبلک، تا رمیدی مرغ زن تبلک ز کشت، کشت از مرغان بد بیخوف گشت، چون که سلطان شاه محمود کریم برگذر زد اون طرف خیمه عظیم با سپاهی هم تو استاره اسیر انبه و پیروز و سفتر ملکگیر. اشتری بود کو بودی حمال کوس، یه اشتری که خودش تازه حمال کوس بود یعنی تبل. بخته ای بود پیش رو همچون خروس، بانگ کوس و تبل بروی روز و شب میزدی اندر رجوع و در طلب. اندران مزرع در آمد اون شطر، کودکان تبلک بذر در حفظ بر یعنی حفظ گندم. عاقلی گفتش مزن تبلک که او پخته تبل است با آن شست خوب. پیش او چه بود تبورا که تو تف، تبورا که همون تبل، که کند او تبل سلطان بیست کف. ادامه داد گفت عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه تبل بلا. خود تبورا که است این تهدیدها، پیش آنچه دیده است این دیدها. ای حریفان من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم. من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. فارغم از تنتراق از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. چند جا در مثنوی مولوی از اسماعیلیان تعریف کرده، تعریف به همین صورتی که شما در اینجا ببینید. تا قرن هفتم که مولوی در آن قرن میزیست هنوز آوازه اسماعیلیان برپا و برجا بود، آوازه عملیات انتحاریشون، آوازه اون از خودگذشتگی ها شد. و مولوی به این لحاظ، به این اعتبار از اسماعیلیان خوشش می آمد، نه از اسماعیلیان بلکه از اسماعیل، یعنی فرزند ابراهیم خلیل، به خاطر اینکه تن به کشتن داد. هر جا بوی فدا کردن و از خودگذشتن می آمد مولوی شامبش تیز می کشید و تعریف می کرد، تحسین می کرد. حالا اینا همه حرفای خود مولاناست، اون تو از زبان این میهمان میگوید. من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. فارغم از تنتراب و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. در قرآن داریم قل تعالو، بگو بیایید. البته این بگو بیایید شو فقط مولوی از قرآن گرفته، میگه اون قل تعالو که خدا گفت خطاب به همه چیز است من جمله به جانها. او به ما گفته بیاید، بشه تابید به سوی ما، و من اون رو صورت فرمان گرفتم. یادتونه در باب مرگ که اینجا سخن میگفتم داستانی که باز مولوی در مثنوی دارد، میگوید که حمزه عموی پیامبر قبل از اینکه مسلمان بشود قهرمانی بود در میان عرب. وقتی که به جنگ میرفت زره میپوشید، هنگامی که مسلمان شد که دیگه دوران کهنسالیش بود، به جنگ که میرفت دیگه زره هم نمیپوشید. از او سوال کردن، گفتن تا جوان بودی و زفت و سخت زه، می نرفتی سوی میدان بی زره. چون شدی پیر و نحیف و منحنی، پرده های لاعبالی می زنی. حالا لاعبالی گرید گل کرده و همینطوری میری به میدان جنگ. پاسخ این بود که من دیگه نسبتم با جان خودم، تعلقی که به جانم داشت دیگه فرق کرده، دیگه من اون آدم نیستم. الان اهمیتی، بهایی، ارزشی که روی جان خودم میگذارم، نوع تعلقی که با جان خودم دارم دیگه تفاوت کرده است. من الان در واقع طالب مرگم. وقت بعد مولانا از این آیه قرآنی استفاده میکنه، خیلی استفاده عجیب و شنیدنیست واقعا. در قرآن حسلاتون قوب عیدیکم الى تحلوکه، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیندازید. بس من منع از خودکشی، منع از خود رو به خطر انداختن بیهوده است. لا تلقوا بأیدیکم الی التحرک. بعد حمزه به اون پرسندگان پاسخ میده، میگه او که مردن پیش جانش تحلک است، نه لا تلقوا بگیرد او به دست. من که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. میگه بله خداوند راست گفته، فرمان خدا باید عمل کرد. برای بعضی ها مردن هلاکت است، اونا نباید دنبال مرگ برن. برای بعضی ها مردن گشوده شدن افق و در است. اونا دیگه نمیگن لا تلقوا بأیدیکم، اونا خطاب سارعو میشنن، خدا بهشون میگه بشه تابید. سا استار او الى مغفرت من رب کل و جنت ارزها که ارز سماوات و ارز در قرآن هست، بشه تابید به سوی مغفرت الهی و بهشتی که وسعت او به وسعت همه آسمان ها و زمین است. میگه اونایی که مرگ و هلاکت میبینن میگن خب خدا گفته خودتون رو به هلاکت نندازید، اما اونی که مرگ و این زندگی میبینه که دیگه اون خطاب متوجه او نیست، اون خطاب دیگر متوجه اوست که ساره. همین فلسفه است پشت سر حرفایی که مولوی میزنه و پشت سر همین ابیاتی که اینجا من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمتراق و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. من گوش به اون ندا میدهم، ندایی که بانگی که خداوند در عالم در افکنده است و یک کسانی رو صدا زده، دعوت کرده و به سوی خود خوانده است. لذت اون خطاب در گوش من است. در جای دیگری مولانا میگوید که لذت تخصیص تو وقت خطابون کند که ناید از صد خمشراب. میگه من فقط منتظرم تو یه دفعه من صدا بزنی، همین این یک بانگ از صد خمشراب مستی آورتر است. لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خمشراب، چون که مستم کرده ای حدم مزن، شرع مستان را نیارد حد زدن، چون شدم هوشیار اونگاه هم بزن که نخواهم گشت خود هوشیار من. حکم فقهی رو میبینید بیان میکنه بعد استفاده میکنه، میگه درسته گفتن تازیانه بزنن افراد شراب خوردن، اما وقتی که هوشیار شدن، نه وقتی که هنوز مستن. در مستی نباید حد زد. خداوند میگه بگذار تا من هوشیار بشم بعد حدم بزن، ولی مطمئن باش که هیچ وقت هوشیار نمیشم. این از آن شراب هاییست که مستی جاودانه میبخشد. بانگ خداوند آن چنان مستی مباشه بی خرد که به هوش آید پشیمانی خورد، بلکه زان مستان که چون می میخورند عقلهای پخته حسرت میبرند. لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب، چون که مستم کرده ای حدم مزن، شرع مستان را نیارد حد زدن، چون شدم هوشیار اونگاه هم بزن که نخواهم گشت خود هوشیار من. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمتراق و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. من شما رو در مستی قل تعالو باقی میگذارم تا هفته آینده و به خدا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله سوال بسیار خوبیه. البته من حرفم این نبود، ولی حالا شما مطرح میکنید توضیح اشکالی نداره، من توضیحاتی میدم. خودش این سوال یا این بحث این نفسه اصلا موضوعیت داره و مربوط به سیر بحث ما هم میشه و خوبه که یه توضیح کوتاهی من دربارش عرض کنم. ببینید این که میگید مدرنیزم با اخلاق ملازمت داره، حالا در سخن شما این قدری مجمل آمده، من سعی میکنم اینو بازش کنم و وجوه مختلفش رو بگم. یک نکته رو ابتدا عرض کنم، این که راجع به وضع موجود جهان ما بخواد بگیم اخلاقی تر است نسبت به گذشته یا نه، حقیقتش من جدا تردید دارم. من قبول دارم، یعنی غافل نیستم از این که میفرمایید که مثلا در کشور نروژ فعلا مثلا دادگاه ها بهتر کار میکنن، کسی رو به خاطر تغییر عقیده دینی به دار نمیزنن و تا حدودی آزادی بیان وجود داره. نروژ هم که به عنوان مثال دیگه منظور در تمدن غربی است، در حالی که در مشرق زمین در کشورهای مثل کشور ما، مثل عراق، طالبان، افغانستان طالبان و جاهای دیگه علی ظاهر سختگیری های زیادی بود و عدالت به خوبی اجرا نمی شد و نمی شود و امثال این هم. و شما نتیجه می گیرید که پس جهان صنعتی و تمدن صنعتی با اخلاق مناسبت داره و یکی دیگری رو به دنبال می آورد. این نکته رو اول مراجع به جهان جدید بدانیم که چندان بدیهی نیست و با این مثال ها هم قصه رو نمیشه ثابت کرد. جهان جدید رو شما به این شکل نبینید. من نمیخوام این مثال رو بزنم ولی حالا ناچارم یک چنین تصویری بدم. ببینید هیچ وقت یک آدم بد به خودش که بد نمی کنه، با دیگران بد می کنه. مگه خیلی دیوانه باشه که چاقو رو برداره شکم خودش رو پاره کنه؟ ولی یه آدم قاتل یا آدم دزد از خونه خودش که نمی دزده، میره خونه دیگران می دزده. یه آدم قاتل دیگری رو می کشه، خودش رو که نمی کشه. یه مجموعه ممکنه در درون خودش خیلی خوب کار بکنه و با خودش وفادار باشه و سازگار باشه، ولی این برهان بر نیکی اخلاقی او نیست. شما باید ببینی با دیگری چجوری رفتار میکنه. همیشه قصه خود و دیگری قصه خیلی مهمی است. همیشه این رو میگفتن، از گذشته این رو میگفتن که شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان هم نکردن تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستان از خلاف است و جنگ. همیشه پای دشمن، پای دیگری، پای مخالف، پای غیر خودی رو در میان می آوردن، گفتن ببینیم که با او چه می کنی. آدم به خودش که عدالت می کنه، با خودش که انصاف می ده، منفعت خودش رو که همیشه طالبه، منفعت دیگری رو هم طالبه، به دیگری هم انصاف می ده، پای دیگری که در میان آمد او رو هم مساوی با خودش می شماره یا نمی. اینجاست اون سوال اصلی. تمدن غربی اینجوری نبوده متاسفانه. پای دیگران که در میان اومده انصاف و عدل و همه چی رفته کنار، همه چی رفته کنار. این یه واقعیتیست. یعنی مثال نمیشه زد به این که در داخل یه گروهی با خودشون خوب میکنن. صحبت این است که از دل تمدن غربی استعمار اومد بیرون و این استعمار بودش که تا همه اوائل قرن بیستم برقرار بود. شما فقط کافیست تاریخ هندوستان رو بخونید ببینید این انگلیسی اونجا چی کار میکردن. هنوز بعضی فیلم های اون موقع هست، اگر شما دیده باشید، من خودم دیدم، اشاره که به هندی ها میکنن ضمیر هیوشی به کار نمیبرن، ضمیر ایت به کار میبرن. هیر ایت، یعنی گوش بده من چی میگه. در این حد اینا با اینا رفتار میکردن، ولی اینکه غیره بودن، غیر بریتیش بودن و اینا استعمارگر بودن و سرشون سوار بودن هر کاری دلشون میخواست میکنه. اینم جزء این بود. همون موقع داخل انگلستان روزنامه بود، دادگاه های خیلی خوب هم بود، فیلسوفانی هم بودن که همین تئوری موقع بشر می دادن، فلسفه می پرداختن. بنده کاملا با شما و حرف خوبی هم می زدن. من به هیچ وجه حرفم این نیست که حرفاشون بد بود. اتفاقا یکی از مشکلترین مشکلان راجع به تمدن غربی اینه که حرفای خوب می زنن و عمل بد می کنن. و این اشتباهی خیلی افتادن دنبالش که سعی میکنن اون حرفا رو رد کنن. نه اون حرفا خوبه، حقوق بشر خیلی چیز خوبیه، ما چرا ردش کنیم؟ چرا بگیم دروغه؟ چرا بگیم زشته؟ خوبم چیه؟ زشت اونجاییست که اینا به عمل در نمیاد و فاصله زیاد بین قول و فعل میفته. توجه میکنید شما همین دوران استعمارگری رو اگر ببینید خیلی زود و راحت میتونید اقلا سوالتون رو مورد تجدید نظر قرار بدید. خب این چرا اینطوری بوده؟ در همین حال حاضر که خب شما جهان رو ببینید، تقسیم قدرت ها رو تو این عالم ببینید و نسبتی که این قدرت ها دارن با مظالمی که در این جهان داره رخ میده شما ببینید، این جنگ اطلاعاتی، این میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشنی که اینا تو جهان روان کردن، به نظر من اینا حداقلش این است که ما را قدری به تردید واداره که تمدن جدید که اسمش باید گذاشت قدرت جدیدی که به کف پاره از ابناء بشر افتاده است، همگام با اخلاق و اخلاقی بودن پیش نرفته. همون سخنی که من گفتم، یک میسمچ، یک عدم توازنی رخ داده بین بالا گرفتن قدرت و از اون طرف رشد اخلاق. یعنی این بالا اومده و اون پایین رفته. دلیلش هم خوب روشنه. دلیلش هم این است که در این قدرتمند بودن حفظ اخلاق خیلی مشکله، مشکل میشه. اصلا تمام توصیه این بزرگان هم همین بود. لذا به آدم ها نوعا توصیه میکردن اصلا چیز بزرگ بر ندارید چون زیر بارش له میشید. مثلا این بود حرفش. آقا میخوای ثروتمند بشی، حتی امکانش هم داری، نشو، چون وقتی زیاد ثروتمند شدی ممکن از عهدش نیای، او یه باری رو به دوش تو بگذاره. یه زنجیر رو به دستت ببنده، یه شرایطی رو برات پدید بیاره که نتونی در اون شرایط اون چنان که باید شایسته و بایسته عمل کنی و اخلاقی باشی، قدرت زیاد پیداست. تمام حرفشون این بوده، شها را دار در برف فراق، این مکش او را به خوشی را. در تمدن مغرب زمین مثال دیگه که میخوام بزنم، شما ببینید لا یعنی قانون چقدر بزرگ شد. همین مثالی که شما میزنید، یه فرد نروژی خیلی راحت میتونه از حقوق خودش دفاع کنه، حق خودش رو بگیره و دیگری رو سر جای خودش بنشونه، و همینطور هم هست. الان شما به دانشکده‌های حقوق اینجا توی مملکت مراجعه بکنید، جاهای دیگه، هر بهترین نوشته ها در زمینه حقوقه. شاید هیچ جای دیگری توی هیچ رشته دیگری اینقدر پروداکشن صورت نمیگیره و اینقدر نوشته و مقاله بیرون نمیاد و اینقدر ریزه‌کاری و دقت صورت نمیبره. خیلی عجیبه با. و برای حقوقدار شدن انصافا آدم باید یه عمری رو بگذاره، چشمش و مغزش و بدنش و همه رو فرسوده کنه. ولی نتیجه که من میخوام بگیرم اینه، این خیلی چیز خوبیه، ولی شما میدونید به هزینه چی لوفر بهش شده؟ به هزینه اخلاق. اخلاق لاغر شده که قانون قاچاق شده. توجه میکنید؟ یه بار من اینجا در جواب یه خانومی که در جلسه ما پرسید که در ایران قانون خانواده این چنین آنچنانه، وقتی که طلاق صورت میگیره بچه رو به مادر نمیدن، به پدر میدن اینا. خب البته من به اون خانم گفتم که مسائل انسانی به قدری پیچیده است که هیچ تک قانونی همه موارد رو نمیتونه فرا بگیره. اصلا شما انتظار از قانون نداشته باشید که بیاد همون جور به داد من برسید به داد شما. هر کسی که به من پیش میاد اینقدر اختصاصی برای منه، کسی که برای شما اینقدر اختصاصی برای شماست، اصلا اینا رو نمیشه زیر یه قانون واحد مندرج کرد. اما قانون از اونجا که جمعیه، خب همینطوره دیگه، بالاخره باید کلی ادا بشه. نمیتونه یه قانون برای شخص من بنویسن، یه قانون برای شخص شما بنویسن. ولی حالا از اینها گذشته، دقیقا اونجا مثال زدم، گفتم من میتونم موردی رو که مثلا یه جدایی صورت گرفته، بچه رو دادن به مادر، چند سال این مادر رو امتناع میکنه از اینکه بچه رو نشون پدرش بده، یعنی اونجوریش هم بکنی یه گیر دیگه پیدا میکنه. بعد حرف اصلی که من زدم این بود که از این موارد و این نمونه های خاص بگذاریم. اما اون چه که جامعه ما رو، جامعه شرق رو قبلا اداره میکرد، قانون تنها نبود، بلکه اخلاق بود. بسیاری از چیزا صورت قانون نانوشته داشت، اما آداب و رسوم دینی بود، اخلاقیات دینی بود، تو خانواده ها بود، پدر، مادر، فرزند، اینا همه قبولش داشتن و اینا یه ضوابطی رو میگذاشت که با همون ضوابط زندگی میکردن. اینجوری نبود که بگیم گذشتگان همه هر روز شکم همگر پاره میکرد، یخه همگر میدارید، اینجوری نبود، خود زندگی میکردن دیگه. این دادگاه هم به این عریض و طویلی نبود و این پرونده ساختن ها و پرونده نوشتن ها هم نبود. قضاوتی بود، محکمه بود، فرمی بود، ولی بالاتر از اون یک اخلاق قوی بود که در نفوس آدمیان و در سطح جامعه حضور داشت و واقعا کارساز بود. ولی هر چیزا بد بود دیگه، اصلا طرفش نمی رفتن، نمی کردن. این اخلاق امروز میونه ما هم ضعیف شده، به همین دلیل بیش از هر چیزی پناه میبریم به قانون. زن و شوهر خیلی چیزها رو دیگه اخلاقا مراد بد نمیدونن، میگن فقط باید یک چوب دستی قانون باشه، دیگه تو سر مرد بخوره، تو سر زن بخوره، سر جای خودش بشینه و به حق خودش قانع باشه. شما همیشه نتون باشه جامعه با قانون محض اداره نمیشود، و بلکه من دارم ادعای بالاتری برای شما میکنم. همون حرف اصلی که دادن، همیشه شلوغی یه طرف، خلوتی یه طرف دیگه هست. ترجمه میکنید این طرف که قانون اینقدر حجیم و فربه شده، شما بدونید یه چیز دیگه لاغر شده یه جای دیگری. لذا این اتفاقا خود به خود دلیلیست بر علیه اون چی که شما ادعا میکنید. من نمیخوام بگم قانون بده، میخوام بگم شما لوازم مسئله رو هم ببینید در سطح اجتماعی کلان. واقعا اینجا انصافا اینطوریست، یعنی اخلاقیات همون اخلاقیات خانوادگی، همون چیزی که الان مایه این شده که اینقدر خانواده اینجا سسته. خب چرا اینجوری شده؟ علی رغم اینکه اینقدر هم قانون قویه، به خاطر همین هاست دیگه. اصلا یه نوع فضائلی دیگه فضیلت شمرده نمیشود، یه طور ضوابطی دیگه دست و پاگیر نیست، دیگه رها شده، زنجیرها رو باز کردن. به همین دلیل هم همه جا میرن دنبال قانون. اصلا به تعبیر غزالی قانون مال نزاعه. وقتی که بنده و شما با هم دعوامون میشه و خودمون نمیتونیم حل کنیم، میریم سراغ قانون، میگیم تو بیا حل کن، ما هم اگه تسلیم نشدیم به زور ما رو تسلیم کن. ولی اگه بنده و شما خودمون به تصالح برسیم و بین خودمون توافقی پیدا کنیم، میگه قانون برای چی؟ اینه که شما میبینی اینقدر قانون قویه و خربهه برای اینکه دعوا زیاده، برای اینکه دعوا زیادتر شده. وقتی جامعه که توش دعوا زیادتره معنیش نیست که اخلاقی تره، مثلا درست عکسشه. من درست میخوام بگم شما این رو اصلا از جور دیگه ای بر نگاه بکنید به این مسئله. این در باب نکته اول. من بیشتر راجع به حالا این جوامع جدید نمیخوام سخن بگم، ولی همون که در صحبت من اشاره کردم بهترین نمونه برای اینکه نوبت به دیگری که میرسه دیگه اخلاق و عدالت و انصاف میره کنار، همین داستان فلسطین و اسرائیل. واقعا یعنی شوخی نداره، این جلو چشم ماست، یک زخمیست بر تن بشریت که داره خونش میاد بیرون و این در واقع همه ما مجروح این زخمیم و همه باید بدونیم که این از یه فرد صادر نمیشه، از یه فلسفه صادر میشه. من همه حرفم اینه، اینطوری نیست که فلان آقا بده فلان آقا خوبه، یه فلسفه پشت سر این کار هست. اون فلسفه زخمیه، اون فلسفه فاسده. به بعد خب این افراد هم البته میان و زیر سایه اون فلسفه میشنن و این جنایت ها رو هم میآفرینن، بعد هم یه عده براشون کف میزنن، یه عده اقلا روی جنایت ها اینا خاک میریزن برای اینکه فاش نشه، یه عده مردم رو میسینفورم میکنن، اطلاع غلط بهشون میدن. همه اینا سپاهی ها که سربازا یه لشکرن، یک سپاه همشون دارن با هم همکاری میکنن. این دیگه اسمش اخلاقیات شما نمیشه. بدترین نوع بی اخلاقی نفاق و دوپلیسیتی و دورویی و دو جور حرف زدن است. از یه طرف آدم یه حرفی بزنه یه کار دیگه بکنه، این خودش نمونه بی اخلاقی است. اما نکته دوم، یعنی من یک نکته مثبتی که در سخن شما هست که میخوام رو تقویت کنم و اهمیت داره، این حرف به هیچ وجه معناش نیستش که اونچه که تو جامعه ما مثلا ایران که ما خودمون باش آشناتریم روانه، اسمش میشه گذاشت اخلاق پاک و پاکیزه. اصلا به هیچ وجه. به تعبیر اون شاعر گفت و فخر میکنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام هستان را. درسته. حالا ممکنه یه عده‌ای بگن تو جامعه ما شرابخوری نیست و جلو شرابخوری رو گرفتن، یا مثلا خانم ها رو وادار به حجاب کردن یا چنین و چنان. خب بله، ولی آخه کار بعد که بخواد شرابخوری نیست و انسان به قول اون شاعر هزار کار ممکنه بکنه که شرابخوری اصلا غلام اونم نمیشه، خیلی پایین تر از. خب رواج دروغ، رواج رشوه‌خواری، رواج مداحی، این جور چیزا که متاسفانه تو جامعه ما هست، اصلا قبلش هم ریخته، اصلا ریخته دیگه، به قلمش همین مداحی است. خود استبداد اصلا یک رذیلت هست، یک از بالاترین رذیلت هاست، اینا وجود داره و اینا اخلاقی به جا نمیگذاره. فقر، میرسم به اون قلب سخن شما، فقر، نداری، بیکاری، اینا مادر بسیاری از رذایل است. توجه بکنید آدمی که به هر حال نداره و مستعصله، خب این هر کاری ممکنه بکنه، از اینکه دروغ بگه، رشوه بگیره، دزدی بکنه، حتی آدم بکشه، نمیدونم نوکری بکنه، که به تعبیر اقبال لاهوری بدترین رذیلت است. رذیلت ها همش نیست که آدم دروغ بگه، این که نوکر صفت بشه، این انسانیت خودش رو فدا بکنه، حقارت و خفت رو بپذیره. توجه میکنید اون شعر اقبال لاهوری چی بود؟ میگوید که آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، یعنی از خوی غلامی سگان پست‌تر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. انگشت رو نکته خیلی اساسی گذاشته، یه نظام، یه سیستمی اگه آدم رو به غلامی بکشونه، به نوکری، به سرخم کردن در مقابل دیگری به خاطر فقر، به خاطر احتیاج، خیلی بده. من اینو قبول دارم، اینا بی اخلاقیه. بی اخلاقی فقط آدم کشی نیست، این یه نوع آدم کشی صد مرتبه زشتر و خفتبارتره. روح یه کسی رو برای همیشه شما چکا کنی؟ نوکر کنی. خب توی نظام هایی که این چیزا اتفاق میفته، این نظام غیر اخلاقیه، هیچ شکی دربارش نیست. حالا حرف من این است، این که شما میفرمایید که صنعتی شدن و رفاه با اخلاقیت ملازمت داره، آره این حرف درستی است، من این رو کاملا قبول دارم. یعنی یک درجه از رفاه آدمی لازم داره تا اخلاقی باشه، بیشتر از او غیر اخلاقی، کمتر از او غیر اخلاقی. این خیلی مهمه. شاه ولی الله دهلوی در اون کتاب حجت الله بالغه خودش توضیحات خیلی خوبی، یکی از علمای بزرگ هند مال قرن 18 مرد بسیار روشنبینی بوده، من از آراء او در بعض از نوشته‌های خودم استفاده کردم. ایشون در باب رسالت انبیا اصلا حرفش اینه، میگه که شاه و پیامبران آمدن برای اینکه این اعتدال رو بیارن، یعنی یک درجه از رفاه رو برای مردم بیاورن که نه استغنا و توانگری فساد آور و طغیان آور باشه و نه فقر آدمی کش. یک چیزی بین این دوتا، چون اخلاقی بودن شرطش این است که شما حاجتها و نیازهای اولیت رو برآورده بشه. توجه میکنید اگه برآورده نشه خب ممکنه به هر کار دست بزنه. آدم باید اقلا نیازهای اولیش رفع بشه، یعنی در شرایط نرمال زندگی بکنه. این دستورات اخلاقی برای آدمای نرمال در شرایط نرماله. شما وقتی که شرایط رو غیر نرمال بکنید انتظار اخلاقی بودن نباید داشته باشید. حتی شرع هم از آدمی در شرایط غیر نرمال همین تکالیف معمولش رو نخواسته. گفته شما مثلا اگر مریضین دیگه حالا لازم نیست مثلا با آب سرد وضو بگیرید یا مثلا نمازتون رو ایستاده بخونید، خیلی تخفیف داده. برای اینکه همین که شرایط غیر نرمال میشه این چیزا عوض میشه، یعنی باید به تناسب او باید عوضش کرد. برای اینکه جامعه اخلاقی داشته باشیم حداقل رفاه مادی باید در اونجا حاصل باشه. اون چیزی که در مغرب زمین رخ داده یکی از علل مشکلات غیر اخلاقی که دارن همین ثروتمندی رفاه زیادیه. ان الانسان لا یتقا ان رآه استغنا. یادمون نره این از اون فرمول بندی های خیلی مهم قرآنی است. آدمی وقتی که احساس استغنا بکنه سر به طغیان برمی‌داره. توجه بکنید وقتی که ببینه همه چی داره اصلا خدا اندادش میره، خیلی مهمه. عکسش هم هست، آدمی وقتی که خیلی فقیر بشه خیلی محتاج بشه اونم غیر اخلاقی میشه از یه راه دیگری. این یکی خدا میشه احساس خدایی میکنه، یکی هم نوکری پیشه میکنه. هر دوتای ضد اخلاق هست. لذا این حرف خیلی درسته. تو خود جامعه ما هم به طور زیادی از مشکلات همین فقر و احتیاج هست. البته فقر خب درجات داره، هم فقر مادی داریم بعد کم کم برسیم به فقر معنوی و روحی و فکری و اینجور چیزا. من الان حرفم بیشتر رو فقر مادی. جامعه ما یکی از علل مفاسد توش فقر. جامعه اینجا یکی از علل مفاسدش قناست. توجه میکنید این توانگری زیادی استغنا که موجب طغیان میشه. جامعه ما هم در فقر و خیلی از جوامع اینطوری هست. این درسته صنعتی شدن با خودش یه نوع رفاهی رو آورده که اون نوع رفاه نه اینکه علت تامه اخلاقی بودن است، جزء شرایط اخلاقی بودن است، جزء شرایط لازم است نه شرایط کافی. یعنی این کافی نیست که شما رفاه داشته باشید و اخلاقی باشید، اما لازم است که رفاه داشته باشید و اخلاقی باشید. چون اگر اون نداشته باشید همون شرایط فقر پدید میاد که اون برای خودش تازه مفاسد ویژه خودش رو داره. من خلاصه میکنم، میخوام نتیجه که بگیرم این است که شرایط کنونی جهان رو به نظر من نمیشه قضاوت کرد، که حداقل باید توقف در قضاوت کرد. اون که به نظر من ما نمونه های زیادی داریم که این تمدن وقتی با غیر خودش روبرو میشه پاک رفتارش